بخش.
حرفای مرحوم کستری
تمام شد.
مرحوم شیخ راجع به حرفای توستری دو تا صحبت داره، یکی راجع به اونجایی که عوضین کلی باشن، یکی راجع به اونجایی که عوضین جزئی باشن. خب حالا یکی یکی، اما راجع به اونجایی که عوضین کلی باشن توستری چی میگفت؟ باطل این حرفش بود. بعد خب بعد دلیلش چی بود؟ جذب اجماع بر جذب اصل اولی اصالت الفساد استثاب عدم ترتب اصل. خب پس این حرفش بود درست. حالا مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه یک شخص داریم، بذار اینجا بگم، شیخ اصل حرف توستری رو قبول داره که باید تعیین باشه، اما اینکه بگید تعیین شرطه قبول نداره در کلی. میگه وقتی مبی کلی باشه، خب حقیقت به این مبادله است، مبادله تو مال به مال، یعنی یک مالی از دست این نفر میره در دست کسی دیگه میاد، درسته؟ حالا وقتی که مبی کلی باشه، چون کلی معلوم نیست که مال کیه، که باید تعیین بشه که این از کیه. اگه تعیین نشه مبادلت و مالن به مالن یا معاوضت و مالن به مالن اتفاق بگید و تعریف به تحقق کنید. لذا تعیین در حقیقت شرط نیست. خب شرط که میگیم مثلا بلوغ که میگفتیم شرط مفهوم به محقق میشه را چه از سریع چه از مصریع همهیه چه از باله، بعد یه شرط میومد اضافه شرط بلوغ، در حالی که تعیین اگه نباشه اصلا محاوضت و مالن به مال انتقال ملک تو مبیه کلی میگم اتفاق نمیفته. اصلا لازمه مفهوم بیه، نه اینکه شرطه بگید جداگانه باشه. لذا مرحوم شیخ هم قبول داره همینطور که گفتی شما که در مبیع کلی باید متعین بشه، این حرف خدمت شما هست توستری رو قبول داره، اما این تعیین خدمت شما هست شود از حقیقت خود بیع ناشی میشه، چون اگر تعیین نشه کلی هم باشه معلوم نیست چی جای چی رفته، کی مالک شده، حقیقت بیع محقق نمیشه و سر نمیکنه. معلومه؟ حالا چه تعیین به قصد باشه، چه به تلفظ باشه، چه به انصراف باشه، این باید باشه، متعین از باب حقیقت معاوضه است. این مطلب اول. سوالی هست بپرسید؟
خب قصد هم همینجه بود دیگه،
فرق نمی کنه تو قصد، قصد هم جدا، قصد هم لازمی همون حقیقت بیع،
یه شرط هست
نه جفتشون مثل هم هم
یه شرط اضافه شه
جفتشون، نه اصلا شرط نیستن در حقیقت، لازمه مفهوم بیع، مقوم مفهوم بیع دیگه. تیکه تیکه حرفای توستری رو میپرسم شما میگید، بعد نظر شیخ رو میگم تطبیق کنیم. این مطلب اول ایرادی نیست. پس تو اینجا با توستری مخالف نبود، ولی میگوییم به حقیقت دی برمیگرده، به مفهوم معاوضه برمیگرده، مقوم عرفی بیه، نه اینکه یه شرط جداگانه باشه. اقول مقتضی المعاوضه و المبادله دخول و کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. مثلا سمن بره در ملک کی؟ بگید سمن بره در ملک بایه، مسلم بره در ملک مشتری. و الا یعنی چه؟ اگر عوضین در ملک مالک دیگر وارد نشن، خب لم یکن کل من هما عوضن و بدلن، اینا دیگه عوض و بدل نیستن، پس باید مالک معلوم باشه که این در ملکش وارد بشه. بنابراین توضیح اگر قصد بکند عوض را و تعیین بکند عوض را، این اگر عوض جزئی باشه، یغنی ان تعیین المالک، وقتی جزئیه خب معلوم میشه طرف کیه. الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار ملک بر عوض قد یتوقف بر تعیین مالک، مثلا 10 تا مکاسب هر کدوم مال یه نفره، باید مشخص میشه از کی رو فروختی تا بعد بدونی کدوم مکاسب در ملک کی وارد شده، که فرد اگر یکی از اون طرف شد هر اتفاق افتاد معلوم بشه که طرف معامله کیست. بله، ملکیت عوض و ترتب آثار ملک بر اون عوض وابسته به اینکه مالک تعیین بشه. این الا استثنایی نیست، الا وصفیه اینا، مگر اینکه اینجوری میشه. بله، مگر
در کلی دیگه،
در کلی باید تعیین بشه. بله، جزئی خود به خود متعینه، یکی هم صبر کنی میگه فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج و منها ما لا يتشخص الا باضافته الى مالک. بعضی از عوض هستن که خودشون جزئی هستن، متشخص به نفس هستن، متشخص هستن جزئی هستن در خارج. خب اینا طبیعتا معلوم مالکه، اما اونایی که لا یتشخص الا به اضافتی الا مالک، ولی بعضی هستن که تا مالک اضافه نشن معلوم میشه مالکی هستن مشخص هستن. کما فی زمم، اونجایی که چک معامله میخواد بکنه یه چیز در زمم هست، باید معلوم بشه این در زمه کیست، چه کسی باید این حواله رو نقد کنه. چون ملکیت کلی لا تکونو الا مضافتن الا ذمه، ملکیت کلی معنا پیدا نمی کنه مگر اینکه به ذمه کسی وارد بشه. سیره عقلا هم همینه، یعنی عقلا هم شما نگاه کنید وقتی که میخوان یک کلی رو معامله کنن معین میکنن مالک، واحد مردد رو معامله بگید مردد بده چند نفر اینو معامله نمی کنن. و اجرا و مبتداست احکام ملک در مافی ذمت واحدی که بخواد مردد بین دو شخص باشه یا بیشتر، چون این اجرای غیر معهوده، اون سیره عقلا نیست. پس نتیجتا اگر مبیع کلی بود باید مالک تعیین بشه یا نه؟
نه.
حالا یا به تلفظ یا به قصد یا به انصراف. اینو توستری میگو شیخ هم بگه. پس فرقشون کجاست؟ اون چون شرطه، این میگه لازمه حقیقت بیه. نتیجه این شد که تعین شخص، این که باید شخص معلوم بشه در کلی، ما هم میگیم یحتاج اله، اما انما یحتاج به این تعین چون وابسته است اعتبار ملکیت ماف زمن بر تعین صاحب زمه. این در اقل به اون حقیقت عقل برمیگرده. درسته؟
این
باید
که فرقصد
رو از تعیین مالک، بعد تا اینکه الله حدید رو تعیین مالک دو جوره دیگه، یه وقت عوض جزئی خودش پایین‌تر تعیین آورد، یه وقت کلیه. اگر عوض کلی جزئی باشه قصد همون عوض ما رو از تعیین مالک می نیاز میکنه پایین دلیلش رو تو فعین نه. یه وقت عوض جزئیه، اگه جزئی باشه که تعیین نمیخواد، اما اگه عوض کلی بود اونجا ما میخواییم آثار رو بار کنیم باید مالک رو تعیین کنیم.
بعد
الا کنیم اون فعنده هم دوباره همین دلیلشو میگه ما یکونو متشخصم به نفسه، این مال همون دسته اوله، مالا یتشخص الا به اضافتی الا مالک، این مال دسته دوم فتعیین هم که دلیلشه. حرفش با توستری فقط تو دلیل فرق داره توی این قسمت، والا مدعاش اون هر دو یکیه. اونم میگه کلی باید تعیین بشه دیگه، اینم میگه کلی باید تعیین بشه.
ملکو قبول نداره
کی؟ چرا؟ اینم مثل شیخ مثل توستری دیگه میگه ملک بلا مالک نداری. آره بعدش مثل خب، حالا اگر سمن جزئی بود توستری چی بود؟ اون سه قوله، یک قول یکی چی؟ وجوب تعیین مطلق، قول دوم عدم تعیین مطلق، قول سوم تفصیل. بعد خود چی رو انتخاب کرد؟ تفصیل. چرا؟ مقتضی و مانع. حالا شیخ انصاری که مقتضی و مانع رو قبول نداره چیکار باید بکنیم؟ حتی قاعده مقتضی رو قبول نداره
مطلقاً
جایزه. احسن، مطلقا جایزه. چرا باید بگید مطلقا جایزه؟ تو جزئی بگید وقتی عوض جزئیه مالکش مشخصه دیگه، تعیین بگید نمیخوام. در کلی عوض وقتی کلی بود بعد معلوم شد مالکیه، ملک بلا مالک میشه. اما در جزئی وقتی که عوض مالک مشخص چیز عوض مشخصه ملکم معلوم میشه، این دیگه تعیین بگید نمیخواد. پس بنابراین علت این که از اول ما خدمت شما عرض شد که اومدیم تعیین و شرط کردیم به خاطر حقیقت معاوضه بود. حالا اگر در جایی حقیقت معاوضه محقق میشد ولی ما اسمی از مالک بگید نبرید، طبیعتا تعیین مالک لازم نیست. اما اگر در جایی حقیقت معاوضه محقق نمیشد اگر ما اسمی از مالک نبرید، تعیین مالک لازم میشه. درسته؟ این حرف شیخه. بله.
اگر درست
باید مختزمان دوشه این استدلال میکنه از نظر اینایی که مختزمانو قبول دارن که میشه باطل، اونایی که قبول ندارن خیار تخلف پیش بیاد برای طرف مقابل. حالا خودشم پایتر میگه کمی صبر کنید این تیکر رو بخونید. چی؟ نه الان هم میگه فصح علی ما ذکرنا ان تعیین المالک مطلقا معتبر است. این که همیشه باید مالک معلوم بشه نه، این لازم نیست. سوا اون کار اون مالک در عوض معین باشد یا در عوض کلی باشد، مهم تحقق حقیقته. بگید بگید. بعد یه سری مثال زد روشن اینه. بعد یه سری مثال زد توست داریم. مثلا گفتش که اگر کسی وکیل از دو نفر باشه یا ولی از دو نفر باشه، بعد بره عقد بکنه تعیین نکنه این مالکیه، معامله چیه؟ بگید اون معامله چیه؟ باطل. دلیلش چی بود؟ بگید چون اگه مدعا بود چرا اینو میگفت باطله؟ ملک بلا مالک میشد بعد تعیین میشد دیگه. حالا ما هم اینو قبول داریم، منتها این در حقیقت شرط نیست، همون حقیقت معاوضه است. نه اینکه مثلا معامله درست باشه بعد یه شرط جداگانه داشته باشه، نه، این حقیقت معاوضه است. اینو بخونید. بحث‌های امروز در حقیقت یه بررسی حرفای توستری، هم امروز هم فردا. آره خیلی جاهاش هم مشترکه، بعضی جاهاش فرق می‌کنه. میگه که ان اعتبار التعیین، یعنی تعیین کی؟ مالک. فی ما ذکر او من الامثله، که ولی از دو نفر بشه، وکیل از دو نفر بشه. فی الشق الاول، این کجا؟
کلی.
اون اعتبار تعیین که در کلی بود من تفصیلی که میگه معامله صحیحه، یادتونه؟ مگه در اونجا که خلافش بشه. این انما این اعتبار تعیین به خاطر تصحیح ملکیت عوض به تعیین من یضاف الملک الیه است. این از این باره که تا طرف اضافه معلوم نشه مالک مشخص نمیشه، میشه ملک بلا مالک. نه به خاطر اینکه توقف داشته باشد معامله بعد از تعیین اون شخص، بعد از فرض اینکه اون شخص مالکه، این شرط نیست. این برای تعیین ملکیت تا معاوضه معنا پیدا کنه، نه اینکه یه شرطی باشد بعد از تعیین ملکیت. معلومه؟ خب حالا اگر کسی، حتی اینو اونم داشت، اگر کسی بیاد یک مالی رو برای غیرش بخره ولی نه تعیین کنه اون غیر کیه، نه خدمت شما هر سبت قصد کنه، نه انصراف داشته باشه، معامله رو گفت چیه توست داری؟ باطله. چرا؟ چون الان معلوم نیست این سمن قرار ملکه بگید کی بشه، باید به یه شخص معین اضافه بشه تا باید بگید برای او قرار گرفته. شیخ هم قبول داره. فهن من اشترا لغیره فی الذمه، کسی که میخرد برای غیرش در ذمه، اگر اون غیر رو تعیین نکنه، مثلا این خانم ها هستن مثلا میگن میریم میخریم برای را بینن این میخریم، اگه برای یکی بخرن و مشخص نکنن اون غیر کیه، اینجا لم یکن سمن و ملکن، این سمن میخواد ملک کی بشه؟ معلوم نیست که سمن ملک نمیشه، چون ما فی الذمه تا وقتی که اضافه به شخص معینی نشود مترتب نمیشود بر او احکام مال. احکام مال هم از اینه که بخواد اون مال سمن باشه یا مسمن باشه، من بهانه احکام ماله، من جعل اون مال سمن او مسمن. درسته؟
مثلا اینجوری میشه، بعضی چیزا هستن که متعلق به همه افراد توی سهم میدارن، مثلا
بیت المال. بیت المال خود نمیشه بفروشی بابا جان، ما بحثمون توی بیعه، اصلا چون بیت المال همه افراد توی سهم داره نمیتونه بفروشش. بله اگر دولت مالک بشه، یا بگی تو بحث ولایت فقیه حاکم شهر مالکه، بعد چون مالکه ملکشو میتونه بفروشه. دقت کردی؟ و الا اگه مالک نباشه که ملکو بفروشه که معلوم؟
میخوام
بگم اینکه
وقتی میگیرش
اشکال اینه
که ملک مالک میشه.
مالک
نیست
که
مالک
وکیله.
نه نه میخوام بگم همه افراد
مالک. همه افراد الان طرف معاملت کیه؟ داستان که نمیخوام بگیم الان من این کتاب فروختم، فردا صد تا اتفاق ممکنه من این کتاب بیفته، کی باید حساب پس بده؟
مثل جایی میشه که ما اینجا بگیریم وقت
وقت هم باید متولیش معلوم باشه، ولی وقت باطله چون ولی میخواد، یا باید ولی خاص داشته باشه یا ولی عام. بدون ولی که نمیشه، باید یه کسی باشه که پاسخگو باشه که این سمن رفت برای کی، مسمن رفت برای کی، چکه مال کی بود، کی باید پاسش کنه. حتی تو هوا که نمیشه معامله کرد، بگیم آقا من یه چک میدم اینو کی بده، همه مردم کره زمین میام چک پاس کنه، هر کی خواست پاس کنه. یعنی چی؟ بعد معلوم باشه سمن از کی رفته، فردا کی میخواد حساب پس بده. مثلا توی معامله دولت هم اگر دولت رو مالک بدانیم، خب بله مالک دیگه، داره ملک خودش رو میفروشه. ولی اگر بگیم دولت مالک نمیشه، میشه مال مجهول المالک، اون اگه حاکم شهر اجازه بده هم دیگه با اجازه حاکم شهر انجام میشه، خودش نمیتونه. چون باید یکی باشه پاسخگو باشه نسبت به این کار، ملک که بلا مالک نداری.
دو جوره،
یه وقت هستش که این دایی معاملشه، این خودش میخره اونم میفروشه، داییش خودش مالک میشه، بعد داییش چی بوده که خریده این که بره به اون هدیه. یه وقت اگه این باشه اشکال نداره، چون مالک معلومه، مالک مسلمان خودشه، مالک ثمن هم اونه، اون طرف هم که میخواد. ولی یه وقت هست نه، این داره برای او میخره،
اون قرار
اون بده،
حتیش
معاملی خارجی هم چه اتفاقی نمیفته.
من دارم اول یکی میخرم خودش میره بهت میده.
چرا؟ اونم تو اونایی که آشنا هستن از این کارا میکنن. آره اونایی که آشنا هستن میره مغازه دایش خالش اینو میخوام برام برام فلانی. بعد ور میذاره میبره، بعد فلانی میگه من نمیخوام.
در اصل وکیلش میکنه.
وکالت از کجا اومد؟
چرا دیگه؟
کی وکیلش کرد؟
میره میتاد تخت من میری به اون فلانی که قرار بفروشی بفروش.
نه وکیل از فروشنده بشه اشکال نداره،
فروشنده بشه کمه اینجوری میشه.
نه دیگه، هم سوال هم این ورش بود، این برای کسی میخره که او این رو اگه وکیل کرده باشه بعد راضی باشه معامله برای همون واقعی
این اصلا
بیاد واقعا اصلا نمیفته که بگو
من
اینو میخرم. نه اتا هم نمیفته، بگو معهود نیست،
ما هم بالا هم بده من اینو برم برم اونم به عنوان
اینکه این طرف
وکیله
این چه فضولی. اگر از اون زن فامیل وکالتی داشته باشه که خب وکیل
زنش مشخص نزن،
هیچ کنه زن فامیل مشخص نزن، این چه فضولیه؟ معامل فضولیه،
مال از اون طرف دایی
میگیره کنن. بابا مشتریش فضولیه، این مثال شما فروشنده فضولیه، فروشنده خودشه، مشتری فضولیه. حالا فرض کنید که شما میگید نمیشه چون نقد فرض کنید، وقتی اوغلای نیست اتفاق نیست که نمیفته، وقتی اوغلای نیست مقتضی صحت نداره، ما داریم همین رو میگیم. ببین شروط عرفی همه شون سیره اوغلان بعد با امضای شده، اینا هم شرط عرفی هست.
همین رو سیره اوغلای نیست، عموم مردم آقل
هم، عموم مردم
که چه غیر آقلتی میشنه،
یعنی منظورم
اینکه این
اتفاقی خیلی نادره. بله، من آقل هم نمیشه، خیلی نادره، من آمان ندارم، ولی رایج نیست. شرطی که شرط عرفیه، یعنی شرطی که تو متعارف اوغلا همین هست، کسی که خلافش عمل کنه خلاف متعارف اوغلا داره عمل میکنه، کار شریعت میشه امضا. شرط تعیین، شرط قصد، اینا همشون شروط امضایی بودن، شرط تأسیسی که نبودن. به همین خاطر همینطوره، تو هم بالا دیدی گفت اجرای احکام ملک بر مازمه ای که واحد مردد باشه و معلوم نیست مال کیه، این غیر معهوده، این متداول نیست. چون شرط عرفی هست، هر جا عرفی میشه همینطور میشه. مطالعه اگر کسی این شرط عرفی رو رعایت نکرد، این سیره و قانون نکرد، چی میشه؟ معامله باطله، فضولی میشه. این سیره و قانون خب کجا بودیم؟ داشتیم ما اینو میگفتیم که پس اگر کسی به اصطلاح با یک چکی معامله بکنه، این رو توستری هم داره، ولی تعیین نکنه این چک رو کی باید بگید پاس بکنه، معامله چیه؟ باطله. اون معلوم است که این سمن ملک کیست و کی باید بکنه. این همین تو فروشنده هم هست. شما بگید آقا من یه ماشین پراید به تو فروختم. خودمون ماشین پراید حالا انشاءالله پیدا میشه، یه نفر پیدا میکنه میفروشه، این معامله باطله، به خاطر اینکه مسمن مالکش معین بگید نیست، باید مالک مسمن و سمن مشخص باشه. هم توستری میگه هم شیخ، فقط توستری گفت شرطه، شیخ میگه لازمه معامله است. ببینید فهن من اشترال غیرهی فی الذمه، کسی که بخره برای غیر فی الذمه، اما لم یعین اون غیر را، که برای کی خریده معلوم نیست. یه پراید بهت فروختم به 50 میلیون، 10 میلیون، چه میدونم پراید چی رو فروختی، کدوم پراید، انشالله بعدا پیدا میکنی، این معامله باطل. یا از اون ور من الان این پراید فروختم مثلا خریدم، برای کی خریدی معلوم نیست، معامله باطله. من اشترال غیره فی الذمه اذا لم یعین الغیر، دیگه اون سمن مالک نداره، پول کی میخواد بده؟ چون ما فی الذمه تا زمانی که اضافه به شخص معین نشه بر اون احکام مال مترتب نمیشه، چون ما فی الذمه سمن باشه چه مسلم باشه چی؟ من جعله کجا بود؟ احکام المال چه سمن باشه اون مال، چه مسلم باشه دیگه، چه مال سمن باشه. مثلا شما بگی این ماشین رو خریدم به 10 میلیون برای یه نفر، برای کی؟ معلوم نیست، باطله. به این بگی آن ماشینی به تو فروختم به 40 میلیون، کدوم ماشین؟ معلوم نیست، بازم باطله. باید معلوم باشه ماشین کی، کدوم ماشین، مالکش کیه. خب همینطور اگر کسی، حالا این مثال رو بگید، کسی وکیل شده بود از دو نفر که برای اونها معامله بکنی، درسته؟ بعد شد این عاقد، بعد که شد عاقد بین اینا معامله کرد، گفت مثلا عبدت و عبدم به الف، مثال خودشو بگم، بعد خودش هم بگه قبلتون، اگر معلوم نکنه که فروشنده کدام یکی از دو طرفه، هر دو طرف عبد دارن، هر دو طرف هم 1000 دینار دارن دارن، اما اگه معلوم نکنه فروشنده کدوم یکیه، خریدار کدوم یکیه، چی میشه؟ باطله دیگه. چرا؟ چون معلوم است طرف اسناد کیه. نمیگیم برای خود، نمیتونیم بگیم برای خودش واقع بشه. بگید
قصدش
نیست، قصدش نیست، میترسید قصدش نیست. و کذا همین قاعده جاری میشه در اون مثال وکیل یا ولی، اینا رو خودم توی کلام توستری الان داره شیخ نظرش رو جمعه میده، همین قاعده جاری میشه تو مثال وکیل یا ولیی که عاقد از دو نفر میشه، این هم از طرف موجب هم از طرف قابل، خودش هر دو رو میخونه. بعد این عاقد اگر قرار بده عوضین را فی ذمه، مثلا بگه دو طرف هم عبد دارن هم 1000 دینار دارن، بگه به تو عبدن به الفن، بعدم بگه قابل تو، ولی معلوم است عبد کدوم طرف رو به ازای 1000 تای کدوم طرف، فلا یسیر العبد قابلا به، این عبد قابل به نداره، مبی نمیتونه بشه. چرا؟ چون مالس عبد کی؟ مالکش معلوم نیست. اون 1000 هم قابلیت اشترا نداره، به خاطر اینکه اونم معلوم نیست که مالکیه، درسته؟ نه دیگه، فرض اینه که به تلفظ به نی به قصد و به انصراف هیچ کدوم تعیین نشده باشه، سه تا میشد دیگه،
خدا آقا نمیده
دیگه. حالا بعدا مشخص کنیم برای کی، یعنی 4 حالت داشت، دوست داریش تلفظ کنه، قصد کنه، انصراف داشته باشه، هیچ کدوم نباشه، بعدا میخواد تعیین کنه، این بعدا میخواد تعیین کنه. بله نه وکیل در معاملاته، چه در ناحیه سمن چه در ناحیه مسکن،
از دو نفر الان وکیل شده
در معاملاتشون، چه براشون بخره چه بفروشه،
میدونه کی وکیل شده
از هر دو وکیله.
خب از دو وکیل، مثلا یکیشون گفته واس عبدالان بفروشه،
نه دیدم، نه اینکه از یکی وکیل در شراعه در یکی وکیل در بیعه، اون اشکال نداره، چون اونجا مالک معینه، این وکیل در بیع و شراعه. ببین الان شما پولی رو که میدید به این بانک ها خب اینها رو وکیل میکنید، حالا اگه حالا دیده باشید رو کاغذش که اینا مجاز هستن هر تصادف بکنن، میتونن با این خرید کنن، میتونن با این فروش کنن. حالا این وکیل هم در خرید هم در فروش از هر دو طرف، هر دو هم عبد دارن، هر دو هم 1000 دینار دارن. حالا میگه بیت عبد هم به الفن منوز کی بیت برای این میگه وکیل نیت بگو نیت تعیین نکرد اصلا دو طرف عبد دارن، عبد کدوم به کدوم کلیه داره، کلی یه عبد رو میپوشه به 1000 تا دیده باشه، دیده باشه که مهم نیست. معامله رو چی واقع میشه؟ معامله رو کلی، ببین معامله رو جزئی و توسنی گفت تعیین نمیکنه. حالا یه تفصیلی داد چون مختصر معامله رو تفصیل بده. اینجا معامله رو کلیه. عبدی به 1000 تا، اون عبد کلی هم 1000 تا. خب حتی اگر بگه من نایب از دو طرف هستم، پس فهمید چی شد؟ اشغال آقا در سوالی درست بود که از یکی وکیل از بی باشه، دیگری وکیل از شرا، اون درست بود، نه از هر دو. ما هم شما هم در سوالی درسته که جزئی باشه، یعنی عبد معین باشه، خب معلومه دیگه هم که صاحب عبد بود اون 1000 دینار هم معین باشه، ولی وقتی کلی باشه هر دو طرف عبد دارن، هر دو طرف هم 1000 دینار دارن، معلومه عبد کی رو به 1000 دینار کی فروخته. حتی اگر بگه من نایب از دو طرفم، هم ایجاب رو میخونم هم قبول رو میخونم، به تو عبدن من وال فلان به الف من مال فلان، اگه اون فلان معلوم بشه در نیت باید مشتری جداست، معامله صحیحه. اگه جدا نشه بگید باطل. توستری هم نداشت بگه که حتی یست معامله باطله 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 تا اسناد بدهد هر یک از چی؟ عبد و الف را به معینی یا به معین بسنده، یعنی به تو عبد تغییر را به 1000 دینار نقی، این درست میشه، یا به خودش نسبت بده منطقه از این جد که نایب اونه، مثلا بگه به تو عبد من مال تغییر به الف من مال نقی، اینجا چون جدا میشه بایه از بگید مشتری، معامله درست میشه. مفهومه؟ من به نظرم اینا راحت میخوام زیاد تو خودم، ولی اگه جایی نمیفهمید بپرسید.
نه جا را همینه که سیدی و خوالاس و برقه و غلامی دونی که به راحتی مثل همون مثالی زدیم که ده نفر گفته من اون مخواسی بخری، وقتی میاد بخری مخواسی بخری اون میانه من شده خیلی فرم
نه اون نه فرق نه کنه
میخره اصلا
نیاز نکره باشه میاد میده نه اون درسته، چون احکام که میخواد با همه که فرض کن از اولی خرید 1000، نه اون مال جایی که فاز اون جایی که کارخونه ای دهتش مثل همه قیمت هم مثل همه طوره نید، ولی اون جایی که احکام داره، یعنی مثلا الان از این خرید با 10% تخفیف به اون یکی فروخ بید چی بود دیروز به اصلا یه بند خدایی ما بهش کنیم که اون سر خودش لاستیک بخره، بعد گفتش که فلانی خریدم، گفتم خب برای منم خرید به آره، بعد که رفت حساب کنم یه جو خریدم 300 تومن هم عرض 4200 بوده، یه جو پیشا یه جو دیگه خریدم 500 تومن، گفت کی برای کی خرید؟ گفت معلوم نی، گفتم اون بیعت باطله تو، ببین من بهش گفتم یه جو لاستیک به من بخر، خودش هم یه لاستیک واسه بخره، بعد که رفتم تو یه جفت لاستیک خرید 300000 تومان، بعد رفتم یه جفت خرید 500000 تومان، این چه ما همین کارو کردیم، 300 مال خود 500 هم نمیخواد برو قصه، ولی اصل معامله اگر فرض کنید طرف راست بگه، یعنی میگه من نیت نکردم، مثلا تو رو درواسی نیست که بگه نیت نکردم، رفتم دو جفت بخرم، گفت یه جفت بیشتر ندارم، یه جفت از این خریدم، بعد دیگه همتونیم دور زدم یه رفتی پیدا کردم، اون موقع که میخوایدم نیت نکردم این برای خودم، این معامله اشکاله. تو وقتی که داشته معامله اول رو میخوایده به 300000 تومن، 300000 تومن حالا خودش وکیل بوده پول ده، این لاستیک الان در ملک کی رفته؟ این معلوم نیست، چون معلومش معامله بازه، معلوم شد؟ اگه واحد باشه احکام خاصه نداره، کلی رو نیت میکنه، حالا این دارم جلوتر میگه
قیمت واحده، ولی مثلا اولی خریدی نیت نکرده، برای دومی خریدی نیت نکرده، برای دومی خریدی نیت نکرده. ولی اولی که خرید دوم خرید با فاصله یک ساعت بوده، همون مال باشه مشخص نکرده.
خب نه، توی یک ساعت اگه اثر بار بشه چی؟ اگه یک ساعت اثر بار بشه، مثلا توی این یک ساعت یکی از این مالا از ضربه بخوره بدون تعدی و تفرید، حالا چی؟ خب دوباره باطل میشه. اگر جوری باشه که احکام من انصراف داشته باشه اشکال نداره،
انصراف داره دیگه، هر کسی مهم اینه که احکام که میداره هست بین و
اقامم داره
الان، چون که
اصلاف
خودش
رو برسیم، الان ما هم به خودش داریم، چون من فکر کردم که اون ارزونه رو برای خودش قرار داشته، نیتش این بوده، اگه دارم میگردیم برای خودم یه ارزون پیدا کردیم میخریم، نه پیدا نکردیم گروم میخریم، ولی خودش میگفت هیچی قصد نکرده. اگه واقعا هیچی قصد نکرده باشه معامل اولم باطله، خب میگه که هیچی قصد، اگه واقعا هیچی قصد نکرده باشه چرا درست باشه؟
اگه مبهم بذاره خب، ولی چی نفره من قصد داره اما غیر قصد کنه، در این صورت چون که جلوی اون انصراف گرفته میشه ولی دیگه معامله باطله.
من همین دارم میگم،
نه اینجا این بنده خدا ابهام گذاشته ولی غیر قصد نکرده، چون که غیر قصد نکرده
انصراف به خودش. حالا اگر انصراف به خودش داشته باشه معامله در اولی صحیح میشه، دومی هم متعین میشه در نفر دوم، مشروط به اینکه اون اجازه بده، اون وکیل بده
دیگه. دومیش هم هر دوش انصراف داره، هر جوری بنده خدا مهم اینه که حاکم گذاشت تو هیچ کدومش غیر قصد نکرده.
به هر حال اگر انصراف باشد این سه حالته، به تلفظ، به قصد، سلام علیکم، به انصراف، این سه تا صحیح میشه، من میگم در سایر چی میشه؟ باطل میشه. ما البته خودم برای خود برای بخاطر این که من تو ذهنم این بود که این وقتی رفته طبیعتا این ارزو که پیدا کرده اول خود شو نیت کرده، بعد گفته حالا بعد میگن پیدا میکنه، که پیدا نکنه که گرفته گفته یا راضیه راضی نیست دیگه موافقه. ولی اگر واقعا قصد نبود، یعنی انصراف هم نداشت، معامله باطل بود.
اصلا ما این مطرح
می‌کنیم بخاطر اینکه
شما دلیلش
سیری و بالا گرفت. هنوز هم بگیم شرط لازمه معاوضه است.
پایه یک رو ما خود
فرض اینه که اونجا بیستا خصوصیت پیدا نمی کرده، ولی اگر خصوصیت پیدا بکنه، ببین اگر خصوصیت پیدا کنه که بخواد جدا به جدا بشه، باید مشخص بشه که این مال برای کی بوده. مثلا من الان میرم شما بیستا پول من دارید، من میرم از کتاب فروشی بیستا میخرم ارزون تره، بیستاشو یه جا خریدم، مثل همان قیمتاشون یکیه، اگر خسارتی چیزی هم بار بیاد همه مثل همان، این اشکال نداره. اما وقتی که بین اینا احکام بار میشه، مثلا از یه مغازه یه قیمت میخرم یه دونه، دومی رو که میخوام برم از مغازه بخرم قیمت دیگه است، یا چاپ دیگه است، یا خصوصیت دیگه است، باید تعیین بشه که هر کدوم در ملک کی رفت.
همه بیستی که خریده این هم همه چی
دو جوره. اگر خدمت شما اگر خب اگر اینطور بوده باشه، دو یعنی حالت صحتش اینه که شما 20 تا رو به این دادی، وکیلش که این در کلیه خرید، بعد اون یه 20 تا رفته خریده اول برای خودش، بعد خودش میاد این 20 تا رو دوباره به شما چیکار میکنه. این اگر باشه دو تا از بین رفته از جیب خودش رفت، این اشکال نداره، چون برای خودش خریده، بعد داییش این بوده شما. ولی اگر نه، از اول برای اون شما خریده و داییش هم از بحث دایی نبوده، طرف معامله شما بودید، باید مشخص بشه که هر کدوم برای کیه، و الا اشکال نداره.
خب موقعی گرفته
میگم که اگر به این عنوانه که من 20 پول از شما میگیرم، بعد من میرم 20 تا میخرم، بعد میام به شما میفروشم، اون پولی که من داده بودید تعاطر میکنم جاش برمیدم، این اگر باشه درست، پول فروشنده اون مغازدار بوده، خریدارم من بودم، ملک بلا مالک نبوده، گفت اینجا که دو تا هم تلف بشه از جیب من رفته، چون من خریدار بودم دیگه. اما اگر نه، من 20 تا از شما پول گرفتم، برای شما 20 تا میخرم، من فقط این وسط یه وکیلم، پس اگه از بینم بره از من نیست، مال همونایی که پول دادن. اینجا باید مشخص بشه که هر کدومو برای کی خریده.
حالا این وقتی گرفته نمیدونست که حالا چون خراب میشه خراب
نه، اگر برای اونا داره میخره باید نیت کنه که هر کدوم برای کی خریده.
نیت فهمی اگه مطابق بانش فرقی نکنن اشکال نداره.
فرض رو برای این بردید که امکان فرق هست، مثل اینکه داریم میگه احتمال داره دو داشت از بین بره 18 داشت بمونه، مگه نمیگی؟ خب پس احتمال فرق هست، بعد این اعتبار فرق هست، یا باید 20 تا خودش بخره، خودش هم بشه خریدار، بعد بفروشه به اونها، و اثرش اینه اگه گرون تر فروخ یه چیزی برداشت نمیتونه جلوشو بگیره، اگه هم چیزی از بین رفت از جیب خودش رفته. اما اگر نه، این وکیل صرفه، فقط برای اونا داره میخره که اگر چیزی هم بشه برای هموناست. اینجا باید مشخص کنه این برای که
واقعا میشه
این کار واقعا کنه. من دارم همین رو میگم دیگه، اشکال داره دیگه، من دارم همین رو میگم،
هم نفر اجتماع میکنن.
بله، اگر برای اونها دارن میخرن، نه اینکه من خودم میخرم. ببین یه وقت من از شما نفره 100 تومان میگیرم، میرم 50 تا میخرم، بعد این 50 تا رو حالا در حقیقت میفروشم به شما، منتها اون پولی رو که شما داده بودید تعاطر میکنم، جای طلب برمیدارم، درسته؟ پولم اول از شما گرفتم که فردا نذارید زیرش. اگه این بوده باشه خب بعد فروشنده منم خریدارونه، اثرش چیه؟ من میتونم یه سود دربرم، اگه هم از بین رفت از زیر خودم رفته چون من مالک بودم. اما اگر من دارم برای شما 20 نفر، یعنی تک تک شما دارم یه جدا رو شما میخرم، که اگر این وسط هم هرچی باشه با خودتونه، به من ربطی نداره، سودی هم من برمیدارم، فقط مزد وکالت هم میتونم بردارم. اگه این باشه باید تعیین بشه که هر کدوم به ازای کی بوده، که فردا اگر خسارت ایجاد شد، قیمت اینا فرق کرد، هر اتفاقی افتاد معلوم بشه که این طرفش کی بوده.
این شما
نه از حقیقت معاوضه، حقیقت معاوضه این بود که ملک ثمن با ملک مثمن با هم چی بشن؟ جا به جا بشن. وقتی که شما ثمن رو از ملک این شخص خارج میکنی میدی به فروشنده، مثمن هم از ملک فروشنده باید بره تو جیب کی؟ بگو خریدار. اگر من به عنوان خریدار معامله میکنم 20 تاش هم میاد تو ملک من، ولی اگر من دارم برای این 20 تا معامله میکنم، هر کی ثمن رو داده مثمن هم میره تو جیب همون. وقتی که تعیین نشه معلوم نمیشه کی به ازای چیه، حقیقت معاوضه دوچار اختلال میشه. حرف این بود، چون حقیقت معاوضه دوچار اختلال میشه معامله اشکال.
در همه بانش داری هم همین رو خواهش داری، همه خودشون نمیزی میریزی همه
خود در بانک داری، شما تو کاغذی که امضا میکنی میرن شما امضا میکنی، شما وکالت تام میدی بر بانک در جمعی انهای تصرفات. در نتیجه اینطور نیست که بانک برای شما بخره، بانک برای خودش
بخره.
میدونم بانک برای شما دیگه نمیخره. ببین
من همی که مثلا میستم پول به این شخص
برای شما نمیخره،
برای شخصانه قرار
این خود بانک بخره، برای 20 نفر نمیخره، برای خود بانک میخره، واسه همین سود میکنه. ببین اگر بانک نه اینجوری نیستش، اگر بانک وکیل میشد از شما در تصاویه در مال شما، بعد مشخص میشد که این مال شما رفته کجا، هر جا که رفته یه سودی داره دیگه، درصد وکالتشو برمیداشت بقیهشو به شما میده. و لازمش این بود که مثلا افراد مختلفی که در طول سال به یه بانکی مثلا سپرده میدن، درصد سودهایی که میگیرن متفاوت باشه، چون اینا تو یه معامله که مصرف نشدن. ولی اون چه که عملا اتفاق میفته این نیست. بانک میاد چیکار میکنه؟ یک وکالت تام از شما میگیره، خودش میره کار اقتصادی میکنه. الان مگه بانک ها خونه نمیسازن؟ مگه بانک ها نمیدونن خرید و فروش نمیکنن؟ چه میدونم طلا مگه نمیخرن؟ نه خودش داره مالکه، خود بانک مالکه.
پول بس قرض میده بانک.
میگم که شما اون موقع اشکالش چی میشه؟ ربای در قرض
پرد،
این اشکال. ولی بانک حالا رفتیم تو فقه جدیدش، حالا ضرر نداره، گوش بده گوش بده بذار جا بوده. بانک یا میخواد فعالیت اقتصادی بکنه یا نمیخواد فعالیت اقتصادی بکنه. اگر قرار خودش فعالیت اقتصادی بکنه باید خودش مالک باشه، وقتی خودش میخواد مالک باشه البته این تصرفات اقتصادی که میکنه درست میشه، منتها از اون بر پولی که از شما گرفته حقیقتش میشه قرض نه وکالت. وقتی شد حقیقتش قرض وکالت میشه سوری، وقتی وکالت شد سوری وکالت میشه باطل. اگر بخواد وکالت حقیقی باشه پس خودش نباید کار اقتصادی رو کنه، یعنی خود بانک برای خودش نباید بره جداگان معاملات مستقل انجام بده، بعد مال شما رو ببره یه جا، اونجا مشخص بشه که پول شما دقیقا کجا رفت، بعد اونجا که معامله میشه اون معامله دقیقا چقدر سود داشت، بعد درصد حق قلب وکالتش رو برداره بقیه رو بده به شما و این باید محاسبه بشه. یعنی یه اولش یه چیز علن حساب به شما میتونه بده ولی بعد باید حساب بشه بعد به شما بده. بعد که ما متعادل فقط حق قلب وکالت رو برداره. بین اونی که تو کاغذه با اونی که عمله فاصله است. اونی که رو کاغذه اینه که من وکیلم. ببین حالا یه حرف میاره، مثلا بانک مهر فرض کنید به عنوان مثال وقتی تأسیس میشه سرمایه اولیش یه میلیون تومان نیست، یه مبلغ آقای خامنه به این میده به عنوان مثلا برای برکت بیاره، بعد با پول مردم میره کار میکنه، بعد با پول مردم کار میکنه پس وکیل بوده دیگه، حق الوکاله باید برداره. پس بنابراین یه چیز علن حساب به شما باید بده ولی باید معلوم باشه پولی که از شما من گرفتم کجا بردم سرمایه گذاری کردم تا بعد اون ما به تفاوت برگرده. درست شد؟ دیگری کجا رفته؟ دیگری کجا رفته؟ این باید باشه دیگه. اما شما میبینید که در عمل چه اتفاقی میفته؟ بانک میاد پول شما رو میگیره، میشه وکیل که مثلا کار چیز کنه با شما عقد الوکاله انجام، بعد یه پول علن حساب به شما میده، هیچ وقت هم معاملات بین علن حساب و کلان پرداخت نمیشه، یا اگه پرداخت هم بشه یه چیز کلی میده، مثلا یه نفعی 2% داره که این پولا همه تو یه جا صرف نشدن و سوداشون هم با هم متفاوت بوده. بعد میاد سهامش رو میپوشه. سهام کی رو میپوشی؟ اگر وکالت بوده این سرمایه مال کی بوده؟ یا میگم بانک فلان اینقدر سرمایه داره، این سرمایه با حق الوکاله است؟ حق الوکاله که نیست، این یه چیزی علن حساب به شما داده، بقیه‌اش هم برداشته برای خودش هر چی شده، یعنی کل این پولا رو آورده قاطی کرده اینجا ریخته رو هم، بعد که ریخته رو هم رفته رو چیکار کرده؟ بگید کار کرده، اون درصدی که اول به شما گفته بودی علن حساب به شما پرداخت کرده، بقیه‌اش هم برداشته. این اتفاق دیگه اینه که اشکال. حالا الان چی میشه؟ اگر وکالت بوده فقط حق توکیل میتونسته برداره، بقیه باید برمیگشته به موکل. اگر قرض بوده که من خودم مالک بودم معامله میکردم، خب روای در قرض میشه، میشه روای قرضی. بعد تازه حالا که بگه وکالته، خب یه مکانیزمی میخواد که معلوم بشه این پول شما کجا رفته. فایده نداره با استخ مشا درست نمیشه. حقیقت
اینه که در خارج
شیخ خلا دوایی نه اشکال نه، به خاطر اینکه اغلا چون ربا ندارن نگرانی اینو ندارن که این قرض میشه یا وکیل میشه یا فلان. چرا کار دارید؟ چون اغلا به این مبنا تفتن ندارن اهمیت میدن، ولی اهمیت نمیدن، یعنی فرق واسهشون نمی کنه. مهم اینه که پولی من دارم، پولم حفظ میشه، یه ذریب سودی هم که معقول باشه در اختیارم قاعدیه. حالا شما هیچ میشه بذار قرض، بذار وکالت، بذار فلان. اما وقتی بحث ربا میاد جلو میگه من در قرض ربای قرضی اجازه فلان نمی کنم، ربای در معامله کش فلانه، ربای فلان رد به استر و شهید صد هم میگه. حالا وقتی که این عناوین میاد جلو، حالا اگر متفتن شد بین عناوین شرعیه و به تفاوت احکام اینها به لحاظ روی بودن یا نبودن، به لحاظ زمان، به لحاظ جایز و لازم بودن، آیا بازم اغلا اهمیت نمیدن که از چه بابی رفته؟ پس معلوم میشه این عدم احتمام اغلا به این که از چه بابی رفته، میگه آقا 15 میلیون بده میخوام ماشین بخرم، اسمی میخوای هرچی بذاری بذار. این عدم احتمام ناشی از عدم توجه به تفاوت احکام شرعیه در این عناوین مختلف است. وقتی ناشدی شد که دیگه اعتباره. توی مثال آقا هم همینه، مثالی که میگم اینی که شما پولو به طرف میدی بگی برو 20 تا بخر و اونم براش فرقی نمی کنه که برای خودش بخره به شما بده یا از اول 20 تا رو به شما بده، چون توجه ندارد به اینکه هر کدوم اینو اگر تلف بشه یا قیمتش بالا و پایین بره احکامش چی میشه؟ بگو متفاوت میشه. ولی اگر متفتن بشه به این قضیه احتمام میبرزه. اوغلا یا متشرع وقتی حجت میشه که بعد از تفتن به اون مبنا باز هم همون رفتار رو ادامه بده و الا اون اعتبار
نداره. این مشته آخرش
دو جور میشه، یکی مصالحه
نه من
شراکت بخره
بشه
بعد میشه مصالحه، یعنی شما با هم شریک میشید یه چیزی میخرید، بعد که خود از هم جدا میشید با هم کنار میاد و اثرش چه؟ اگر یکی راضی نباشه نمیشه، چون باید وضاحت طرفینی باشه دیگه. اما اگر بی باشه معلوم باشه هر کی رو برای کی خریده، میدونم میگم تب میگم چون من متفتنه به اثر نیستم، اگر بی باشه معلوم باشه هر کی رو برای کی خریده، فرد اگر یکی گفت من راضی نیستم راضی نیستی که نباش، ولی اگر ما مصالحه کردیم یعنی همه با هم رفتیم خریدیم بعد حالا میگیم هر کی سهمشو برداره با هم با رضایت، مصالحه باید با رضایت طرفین انجام بشه، اگر یکی از اطراف راضی نباشه بقیه باید راضیش کنن، ولی به این باشه که یه خورده از سهم خودشون گذشت. اینا چون متفتن به این احکام بگو نیستن اهمیت نمیدن، نه اینکه اینا اوغلایی نیست، شما متفتنش بکن ببین بازم همون رفتار رو میکنن یا نمیکنن. الفرد ثم المتجر یعنی پس سآل ایشون رو بگم چون سآل مهم بود، تو خب بلوغ شرط شرعی و درست، اینا که شرط های امضایی هم بعد شرط امضایی هم اوغلایی هم دیگه، و پس شما اصلا چه کار دارید دیگه، خود اوغلا دارن کارشون انجام دارن، چی بحث میکنید، خودشون نیت میکنن. حرف اینه که ما میایم لوازم مختلف رو بررسی میکنیم، وقتی که بررسی کردیم نگاه میکنیم بعد تفتن به اینها آیا باز همون رفتار هست یا نیست، اگر نبود اون رفتار اوغلا اعتبار نداره، اونا چون به این لوازم تفتن ندارن احتمال یه وقت هست بعد تفتن هم باز اهمیت نمیدن، فرق میکنه اون چرا اون حجت که قبلا هم بشه. ببین نه این الان اوقات باز کلیه، یه وقت هستش که این هم حرف ایشونه، یه وقت هستش که هیچ خصوصیتی اتفاق نمیفته، اینجا مصالحه میتونه بکنه، بعد خوب یه لاستیک میده لاستیکه با هم فرقی ندارن پولاشون هم یکیه همه راضیت مصالحه انجام میشه، این مصالحه هست ولی بی انجام نشده، اینجا مصالحه کرده لذا لزوم هم نداره، اگر بعضی که تو خریدی قبل از اینکه به اون 20 تا تحویل بدی فروشنده گفت پس بده باید پس بدی، تو مصالحه بود عقد جایز لازم نیست. آره دیگه باید مشخص بشه برای این آقا، یا من میخرم 20 تاش رو بعد من خودم میدم به اون 20 تا اینطوری، این هم میشه، یا این که من به اصطلاح 20 این هم میشه که من بخرم بعد خودم توضیح کنم، باید مالک معلوم میشه. گفتم متفتن کنید به اثر، فرض کنید 20 لاستیک خریدی هر کدوم برای نفر بعد یه فرقایی با هم بکنید اتفاقی بیفته مالک مشخص نیست، 20 تا دو تاش ایراد پیدا کرد سهم کی میشه؟ 20 تا
لاستیک
بیادم مثل همون یکی از این لاستیک ها خرید. بابا حاجم میگم عرف را متفتن کن به اثر احتمالی، این باز هم تصامر رو انجام میده یا نمیده، سوال من اینه، اونی که شما میگید هیچ فرق نمی کنه بعد مصالحه میکنم، چرا؟ چون فرق نمی کنه همه راضی هم پولی که دادن همه هم مثل هم دارن لاستیک میگیرن با هم کنار میام، مصالحه اتفاق میفته بین این جماعت، درست شد؟ اما حالا اگر این بیستای خصوصیتی پیدا بکنن که اثر داشته باشه که بعد طبیعتا تو مصالحه به رضایت همه منجر بگو نشه، اینجا خودش نشون بده اثر خودش شده، بعد اوغلا دیگه اون برخورد رو نمی کنه. خب تا حالا صحبت سر این بود که عوض چی باشه؟ کلی باشه، بیزا گفتیم اگه کلی باشه یا باید به تلفظ یا به قصد یا به انصراف معین بشه تا معلوم بشه فلان جنس برای کیه، اما اگر عوضها جزئی شدن اینجا چی؟ چرا؟ چون معاوضه حقیقی سوری که نیست، وقتی حقیقی بود هر کی سمن رو داد مثمنم از همونه، چون سمن معینه مثمنم معینه، پس خود به خود جای هم قرار میگیره، نیازی نداره که من تعیین بگید بکنه. و اما ما ذکر و من الوجوه الثلاثه، این بود در جزئی ها، تعیین مطلقا، عدم تعیین مطلقا تفصیل، درسته؟ در اونجایی که عوضان معینه این باشن، این چی باشن؟ جزئی باشن. این هم مطلب قبلی که گفته شد، حالا جاش اینجا نبود، سوال بود، گفتم مطلب مهمی بود، این هم جا افتاده نه. در اون بخشی از معاملات که تأسیسات شاره تکلیف فقیه معلومه، چون داره یه مطلب جدیدی داره مثل عبادات، در اون بخشی از معاملات که امضاییه، اینجا میره همون مفهوم عقلایی رو باز میکنه، بررسی میکنه، لوازمش رو میبینه، بعد از دیدن لوازم نگاه میکنه آیا عرف بعد از تفتن به لوازم تسامح میکنه یا نمیکنه. اگه تسامح کرد که همون کاری که خود مردم دارن میکنن درسته، ولی اگر تسامح نکرد باید مورد مشخص بشه. این ضابطه کلیشه. الان تو تعیین کار ما اینجوریه، چون شرط شرط عرفیه، مثل شرط بلوغ نیست که شرط شرعی باشه. خب در اونجایی که عوضها جزئی باشن، مقصود وقتی که این هیه، یعنی کی؟ خب بچه ها مؤنث آورده به اعتبار خبرش، وقتی که مقصود معاوضه حقیقی بود، نه معاوضه سوری، معاوضه حقیقی بود که شناختی که از لوازم عقلیه معاوضه حقیقی اونه که عوض در ملک مالک معوض قرار بگیره. چرا؟ تحقیقا، تحقیقا علت کیه؟ علت اون دخوله. چرا عوض باید در ملک مالک معوض قرار بگیره؟ تحقیقا لمفهوم عوضیه و بدلیه. فلا حاجت، فلا حاجت چی میشه؟ جواب ازا میشه. وقتی که ازا کاله، وقتی که مقصود معاوضه حقیقی بود، دیگه نیازی نیست تو جزئیه ها، نیازی نیست تعیین من ینقل عنهما و من ینقل الیهما العوضان، درسته؟ اگرم معاوضه حقیقی نیست، اینا میگن معامله باطله، معاوضه سوری باطله. و این مشکل درست میشه، ما هم قائلیم، ولی تو بانک ها خیلی از معاملات مشکل پیدا میکنه، طرف میاد عقد وکالت امضا میکنه، اصلا دیده وکالت یعنی چی؟ اصلا نخونده، فکر نکرده، نیت هم نکرده، فقط امضا کرده. بعد اونی که تو بانک اتفاق میفته، بانک به اسم وکالت پول رو میگیره، ولی این پولا میره قاطی میشه، به قول شهید صد استخر مشا میشه، بعد هم میره مشا مصرف میشه، بعد بانک میاد با این کار، یعنی اونی که واقع میشه میگم اما کار اقتصادی میکنه، داره که برای اون کار از شما وکالت نگرفته بود اصلا، میره برای خودش مثلا ویلا میزنه، چه میدونم هتل درست میکنه، چیزهای مختلف که اینا رو از حق الوکاله در نمیداره، که چون حق الوکاله اصلا معلوم نمیشه، 18% علل حساب مثلا میگه به شما میدم، تا آخر هم 18% مشخص نمیشه این کجا رفته، معامله شده، سود واقعی چقدر بوده، حق الوکاله چقدر بوده، معاملات چقدر بوده که برگرده به شما. بعد خنده دارترش اینه که بعد میره توی بانک همین داره سهامشو میفروشه، یه سری هم میرن میخرن، اینا مال کی رو دارن میخرن؟ به قراقاتی و هم بله، ولی باید معلوم باشه که این در چه معامله این مصرف شده، به سود اون معامله بگو چقدر بوده. بعد یه چیز عجیب غریبتری که اتفاق میفته اینه، بانک تأسیس میشه، تو بانک دولتیه، دولت میاد خدمت شما هر چقدر تسهیلات تکلیفی میده، مثلا میگه فلانجا سیل اومده مردم گرفتارن، نفری 20 میلیون برو به اینا وام بده. خب این پول این وام رو کی میده؟ دولت میده؟ دولت نمیده که از حسابای مردمه، اون مردم کی به تو؟ نه قرض الحسنه، تو قرض الحسنه باید حسنه بشه، اما وامای تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه نیست، سود داره، مثلا سودش کمتره. بعد مردم کجا به شما وکالت دادن که مثلا شما اینو در یه سود پایین تر مصرف کنید؟ دولت میخواد بره گندم بخره، بعد پول نداره گندم بخره، دستور بانک مرکزی، بانک مرکزی به بانک عامل آقا پول گندم مردم بدید، ولی بانک پول با پول کی میده؟ اون مردم کجا به شما وکالت دادن که پول گندم کار رو بده، نه وکالت دادن که باش کار کنی سود در بیاری، بعد گیر پیدا میکنه. بعد که گیر پیدا میکنه، شورای در اونه که واقع شده میگن شورای فقهی بانک مرکزی، یه خب اینم در چارچوب یه وام به دولت حساب کنیم، یه بگیم این پولم دولت وام گرفته، بعد خب دولت هم نداره بده، این سوده همینجوری هی میاد روش. بعد که میاد روش، خب شما تو اون بانک رفتی حساب گذاشت دیگه، فردا میری سودتو بگیری، خب این الان هنوز سودی نیومده چون بانک دولت پولو به بانک نده. خب چه کار کنیم؟ بانک با کسری اعتبار روبرو میشه، بعد به بانک مرکزی اعلام میکنه، بانک مرکزی بهش مجوز خروج از سرمایه میده، مجوز خروج از سرمایه که میده، نقدینگی تو کشور رشد میکنه بدون اینکه اون پشتوانه وجود داشته باشه. بعد همینطوری 7-8 سال که داره میگه میشه این وضعی که هستش، یه دفعه میبینیم مثلا حجم نقدینگی اینقدر رفته بالا بدون اینکه پشتوانه وجود داشته باشه که بتونه تبدیل کنه به طلا یا به چیزهای دیگه یا به ارزهای دیگه. بعد وضع این چیزی میشه، خیلی اوضاع قراش میشه، دولتیش یه جور خرابه، بازارش هم جور دیگه خرابه. نه تضاد تکلیفی نیست، دولت اگر نه اصلا این رفتار انجام نمیشه. ببین بانک حالا مثلا همین چیز چند سال قبل بود قضیه مسکن چیز ریخ به هم، وال استریت جورنال، دولت اومد اول به بانک ها اعلام کرد که شما اینا رو بدید مال این زمیندارای بزرگ و خونه دارای بزرگ، بعد اونا تا خود دولت پولی به حساب بانک واریز نکرده بود یک ریال پرداخت نکردن، یعنی یک سنت به قول خودشون، دولت مرکزی وقتی پول واریز کرد بعد اینا پرداخت کردن. منتها اتفاقی که اونجا میفته اینه توی سیستم آمریکایی چون دلار دارن این کسری ها رو میریزن بیرون از کشور، مثلا دولت میاد اون نقدینگی که میخواد ایجاد کنه از 1970 به این وره، یعنی دولت آمریکا موظف نیست در ازای هر مقدار دلاری که چاپ میکنه اینقدر طلا داشته باشه، ما سرش رو نیست، از اونجا بعد وقتی کسری میاد با نقدینگی به کشور خارج از آمریکا وارد میکنه دلار چاپ میکنه، بانک رو تعویض میکنه، تورم تو خود آمریکا تولید نمیشه، تو اون کشور دیگه تولید میشه، ولی به هر صورت خلاصه کاراش میشه، خلاف شرعیش خلاف شرعه، بوده اون چون خارج از خودش اعمال میکنه خسارش اینجا نمیاد، یه تو داخل خود کشور انجام میشه خسارش هم تو داخل میاد، اینجوری میشه. حالا بگی اینا قصد معاوضه حقیقی داشتن، خب تو پول از موکل مگه نگرفتی؟ از اون برم سود باید بره تو جیب کی؟ موکل. بگی معاوضه سوری بوده، گفتن وکالت، اصلا اینا نیت وکالت نداشتن. بگه و اذا لم تحصل معاوضه حقیقیه فالبیع غیر منعقده. نمیخوام بگم همه معاملات بانک ها اشکال داره، فقط بگم قاطیه، یعنی شما تو اینا معاملات سوری میبینید، معاملات واقعی میبینید، معاملات که به یه عنوان صورت میگیره به یه عنوان دیگه واقع میشه و اینا قاطی قاطی میشه. ببینید اونی که در عمل اتفاق میفته، ببینید حکم شرعیه، اگر در چارچوب عقود شرعیه بوده اون معامله صحیحه، چون شبه موضوعی هم از بحث لازم نیست، اون رو میتونه برداره استفاده کنه. اما اگر عقد شرعی نبوده یا علم داره که این پول در اون مسیری که بوده، چون بعضی هم تو مسیر استفاده میشه قاطیه، استفاده نشده است، طبیعتا حرام میشه، ولی به لحاظ حکم تکلیفی چون موضوعی از بحث لازم نیست، تا وقتی علم خلاف پیدا نکنه حلاله. اما به لحاظ اثر وضعی اونایی که واقعا ربوی باشن اثر وضعیشون رو بگو میذارن، چون مصلحت و مفسده تابع علم و جهل ما نیست، تا اونام که واقعا ربوی نبوده باشن و درست انجام شده باشن، خود درست هم دیگه اینطوری میشه. حالا دیگه ببین چه اوضاع قاطی پاتیه. خب حالا اگر کسی اومد چیکار کرد؟ گوش بده شیخونا، گوش بده، بذار خودتو مثال بزن، شما وکیل شده بودی از آقای محمدی که خدمت شما عرض شد، شما وکیل شده بودی از آقای محمدی، آره، که مثلا این تبلته رو که باش ور میرفتی بفروشی به آقای روحانی، درست شد؟ بعد شما رفتی چیکار کردی؟ اومدی این تبلت رو به جا که پولش از کی گرفته بودی؟ از آقای محمدی. رفتی به یه نفر دیگه فروختی، برای اون خریدی. الان معامله چیه؟ معامله چیه؟ معامله باطله، چون معاوضه نیست. سمن از جیب یه نفر رفته، بعد مصوره تو جیب یکی دیگه، این چه معامله؟ این معاوضه نیست. حقیقت بی باید معاوضه باشه. اونی که تملیک میکنه همون باید مالک بشه، نه اینکه یکی تملیک کنه یکی دیگه مالک بشه. اینو توستری هم داشت. آیا نمیتونیم بگیم این معامله فضولیه؟ یعنی شما فضولت هم فروختی؟ شیخ میگه نمیتونی، ولی بعدا مفصل تو بحث فضولی میاد، چون ترع عوضین با هم اینجا جا به جا میشن. فضولی تو مثلا از جیب خودت میخری یا از جیب او میخری؟ وکیل از شما بود، ولی برای شما که نخری، برای ایشون خری، برای نفر دیگه خری. اشکال کجا شد؟ کجا شد اشکال؟ تو بی وضع گفتن نمیشه اینو مثل فضولی تحصیل کنی. بگیم درست وکیل از شما بود، ولی فضولتا خرید برای نفر دیگری. این بحثش میاد که شیخ میگه نمیشه، چون در فضولی هم یا باید به نیت همون فضول بخره و پول او متعلق بر این که او رضایت بده، یا خودش پولشو بده، نه این که وکیل یه نفر بشه برای یه نفر دیگه معامله کنه. این
فضولی
باید مصالحه کنه. این معامله باطل بوده. یک عقد مصالحه جداگانه است که مصالحه میکنن، میگه برای تو این کارو کردی، ولی خب باشه من راضیم. این میشه عقد مصالحه. فان جوهل العوض من عین مال، خب عوض رو از عین مال یه نفر قرار بده، غیر المخاطب الذی ملکه المعوض. یعنی معوض مال یه نفره، عوض مال یه نفره، این مال رو به یه نفر دیگه میده. عوض را از عین مالی قرار بده که غیر از اون کسی است که میخواد معوض رو به او تملیک کنه. معلومه؟ عوض رو از مال آقای محمدی گذاشت که آقای محمدی غیر از اون کسی بود که میخواست تبلت آقای روحانی رو بهش تملیک کنه. فقال ملک تو که فرسی هازا به حمار امر، من اسبم رو که اینجا بود فروختم در ازای حمار امر. مخاطبی که نه صاحب اون بگه قبل تو، یه نفر دیگه بگه قبل تو، اینجا معامله درست نیست. لم یقع، یا مثلا فرض کن بانکی که پولی رو از شما گرفته به این عنوان که بره در مشارکت کنه در یه جایی که سودده باشه، 17% به شما مثلا علل حساب بده، بعد یه جا بیشتر کار کنه، حق توکیلش رو برداره، اگه بیشتر سود دار بهت برگردونه، کمتر هم شد همون حق توکیلش رو برداره. اینجوری با هم مثلا دار باشه، بعد پول شما رو ببره مثلا توی تحصیلات تکلیفی که سودش مثلا 15% هزینه کنه، یا مثلا اون رئیس بانک با این نفر رفیقه، بگه آقا این پولو برید فلانی وام بدید، مثلا یه وام چند میلیاردی بهش بدید که مثلا تضمین هم نگیرید که بعدم ندادم نداد مثلا. خب اینجا شما راضی نیستید که این خراب میشه. اون وکیل نشود برای یه همچین معامله، که وکیل شما یه معامله دیگه ای. بگه ملک تو که فرس خودم را به حمار امر، حماره مال امره، فرس مال منه، یه نفر دیگری که غیر از من و امره بگه قبل تو. اونجا لم یقع البیع برای خصوص مخاطب. چرا؟ چون معاوضه با مخاطب نبوده، که معاوضه با یکی دیگه بوده. درست آقا جان؟ در این که آیا میشه تصحیح کرد واقع میشود این مثال اشتراعا فضولی یا لعم، آیا میتونیم بگیم فضولتا به هم فروخته یا نمیتونیم بگیم؟ کلام و نیتی در باب فضولی که اونجا میگیم نمیشه، بعد حقیقت معاوضه حفظ بشه. و اما ما ذکره او تا اینجا، الحمدلله رب العالمین.